بعدی در هرات در ارتباط با پروژه راه آهن خاف هرات که باز هم امیدواریم که این پروژه به سرانجام برسه و مورد بهره برداری و استفاده قرار بگیره. خب ما در دقیقه پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. شما عزیزان شنونده میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی هم با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. به سایت ما هم میتونید سری بزنید و از این سایت هم استفاده بکنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. و دیگه این که شما میتونید صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. آخرین نکته این که کرونا همچنان داره قربانی میگیره و همچنان داره مشکلات جامعه جهانی را افزایش میده. لطفاً مراقب خودتان و اطرافیان خودتان باشید با رعایت نکات صحی. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
یاد که سوده بانگ درای حالت و یامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
آیا می‌دانید؟ آیا می‌دانید دانستنی‌هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته‌های شنیدنی و دریچه‌ای برای دانستن هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید تیم کلاه فروشی کجاست؟ شهر خلم، تاش قرغان که به نام شهر بازارهای سرپوشیده شهرت دارد، یکی از مکانهای باستانی افغانستان محسوب می شود. این بازار سرپوشیده و قدیمی در 60 کیلومتری جنوب شهر مزار شریف ولایت بلخ در سرک ابریشم واقع شده است. بازار سرپوشیده خلم یا تیم کلاهفروشی از آثار تاریخی است که در زمان حاکمیتش در خانی‌ها آخرین دوره تیموری 1599 الی 1785 میلادی با بعضی از بناهای دیگر از قبیل بالاحصار و مسجد جوار تیم اعمار گردیده است. تیم کلاهفروشی خلم که به صورت یک قلعه مستحکم در وسط بازار شهر ساخته شده، به سبب مرکزیت و استحکام و شیوه معماری خود اهمیت خاصی داشت. این مکان حکایت از بازار کهنه خلم می کند، بازاری که در زمانش توجه همه را به خود جلب می کرد. اما حالا به دلیل حوادث جنگی در کشور و نیز به توجهی مردم و مسئولین حدود 90% از بین رفته و حالا فقط تحتاب آن با چند تکه سنگ و تلی از خاک باقی مانده است. قسمت داخلی تیم کلاهفروشی از دو سرک متحد المرکز دایروی تشکیل گردیده که یکی از آنها صفحه مرکزی و دیگری با تشکیل یک دایره وسیع‌تر گنبد مرکزی را احاطه نموده است. این دو سرک توسط دو جاده قطع گردیده است که تیم را به چهار قسمت مساوی تقسیم نموده است. دورا دور صفحه مرکزی و دایره وسیع‌تر گنبد مرکزی دکان‌های متعددی ساخته شده است. تمام این رسته دکان‌ها مسقف بوده و گنبدهای محکمی بالای آنها اعمار شده است. گنبد وسطی تیم یک گنبد بزرگ و بسیار مجلل بوده که از نقاشی‌ها و اسلوب معماری دوره تیموری حکایت می‌کند. گنبد وسطی تیم یک گنبد بزرگ و خیلی مجلل است که علاوه بر اینکه سقف آن منقش است با تعداد 201 پیاله و نعلبکی چینی مزین گردیده که به زیبایی آن افزوده است. رسته های تیم توسط دروازه های بزرگ و مستحکم که بر جاده های بازار اطراف تیم اتصال می‌یابد محافظت و حراست می‌شود. این دروازه ها هنگام شب قفل و مسدود می‌گردد و حصار مستحکمی را تشکیل می‌دهد تا امنیت بازار را تأمین نماید. این محل در فصل تابستان بسیار خنک بوده و در موسم سرما نیز از گرمای خوبی برخوردار است. بازار سرپوشیده خلم به خاطر شهرت تاریخی و شکل ویژه معماری خود یکی از بهترین مکان‌های توریستی منطقه محسوب می شود که امید است در راستای حفظ و رونق آن تلاش های فراوانی صورت گیرد تا با ورود گردشگران خارجی و داخلی بعد از شکست کرونا انشاءالله شاهد رونق اقتصادی و آبادانی این نقطه از سرزمین زیبای افغانستان باشیم. تشکر از همراهیتان تا برنامه بعد. خداوند یار و مددگارتان.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پیلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان 15 روز بعد. تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
میگویم فرزندمان شکم گرسنه خوابید.
شرمسارم بانو، شرمسارم.
میخواهی چی کنی مرد؟ امشب گرسنه خوابید. هر شب که نمیتواند گرسنه سر بر بالین بگذارد و بخوابد، میتواند؟
چی بگویم؟ حق با توستن، ولی به هر دری که میزنم بسته است.
نمیتوانی از کسی قرض کنی تا...
قرض؟ چه کسی به بینوایی مثل من قرض میدهد؟
چه بگویم؟ اما این گناه هم که نمی شود مرد، باید کاری بکنی.
میگویم در خانه چیزی نیست که بفروشم.
چنان میگویی که گویا تو در این خانه زندگی نمی کنی و نیستی. ما چه داریم که به درد فروختن بخورد؟ خود نیک میدانی که نداریم.
راست میگویی بار خدایا، مگر خودت گره از کار من بکشایی.
مرد، میخواهم چیزی بگویم. اگر چیزی بگویم انجام میدهی؟
چه چیزی زن؟
تو اول عهد کن که انجام میدهی تا به تو بگویم که چه کار کنی.
پناه بر خدا، بسیار خوب، عهد میبندم که آنچه را میگویی انجام دهم.
این شد. میگویم برو نزد پیامبر، از ایشان کمک بخوا. من نشنیدم که کسی را از در خانه خود ناامید رانده باشد.
نزد رسول خدا؟ اما...
اما ندارد مرد. یادت باشد که اگر فردا کودکمان بهانه نان و طعام کند، من چه جواب دارم که بدهم؟ جواب ندارم که بدهم. هر شب که نمی شود گرسنه سر بر بالین بگذارد و بخوابد.
راست میگویی، مثل این که چاره ای نیست. باشد باشد، این کار را میکنم. همین فردا خدمت ایشان میرسم.
در خانه پیامبر و مسجد برای فقیران و مستمندان همواره باز بود. هیچ تقاضا کننده ای ناامید بر نمی گشت. گاه رسول خدا از بلال می پرسیدند چه داریم؟ و بعد هرچه موجود بود به نیازمند می بخشید، چرا که او را از خودشان مستحق تر می یافتند. اما با این حال ایشان از گداپروری پرهیز داشتند.
چی خوب رسول خدا به این سو می آیند. اینجا هم کسی نیست. می توانم خواستم را با ایشان در میان بگذارم. درود خداوند بر شما باد یا رسول الله.
پیامبر جواب سلام مرد را دادند و منتظر ماندند تا مرد به صحبت خود ادامه دهد.
یا رسول الله، روزگار بسیار بدی دارم. نمی خواهم گدایی کنم، اما در خانه چیزی برای خوردن اهل و عیالم ندارم. کودکم دیشب گرسنه خوابید و من از دیدن روی اهل و عیالم شرمسارم.
رسول خدا نگاهی به مرد کرده و او را سالم و قوی یافتند. از او پرسیدند تا به حال چگونه زندگی می کردی؟
یا رسول الله، در حجره مرد تاجری بودم، اما اکنون چند وقت می شود که او از این شهر رفته است. بسیار در جستجوی کار بودم، اما کار برایم پیدا نشد، نیافتم. هر کاری باشد حاضرم انجام دهم. یا رسول الله، من مرد تن پروری نیستم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از مرد پرسیدند اگر چیزی بگویم عمل می کنی؟
بله یا رسول الله، اصلا من برای همین خدمت رسیدم که راه و چاره پیش پایم بگذارید.
رسول خدا فرمودند آیا در خانه چیزی داری که به کارتان نیاید و اضافه باشد؟
چیزی که به کار من نیاید؟ خب یک زیرانداز کهنه و یک دلو داریم.
رسول خدا فرمودند من به مسجد می روم، برو و آن دو را به مسجد بیاور.
بله یا رسول الله. کجاست؟ آن زیرانداز کهنه و دل کجاست زن؟ کجاست؟
مادر جان، پدرم چه میکند؟
دلبندم، من نیز حیرانم و نمیدانم پدرت چه میگوید.
مادر جان، دلف در حیات خانه است، بروم بیاورم.
چه بگویم دلبندم؟ آره، برو بیاور.
بسیار خوب.
کجاست؟ هرچی میجویم نمییابم. آن دلف کجاست؟ آن زیرانداز کهنه کجاست؟
خب مرد، به من بگو آن زیرانداز کهنه به چه کارت میآید؟ یا آن دلف را برای چه میخواهی؟ میخواهی چه کار کنی؟
رفته بودم نزد رسول خدا، از من پرسید که آیا در خانه چیزی داری که به کارتان نیاید؟
خوب،
من هم گفتم که زیرانداز کهنه و دلو دارم. فرمودند هر دو را بیاور.
فرمودند هر دو را بیاور؟
آری.
آخر اینها به چه دردی میخورد؟
من نمیدانم زن، به جای سوال کردن کمک کن زیرانداز را بیابم.
فرزندمان رفته که دلو را از حیات بیاورد. همینجا باش تا من بروم زیرانداز را بیاورم.
شتاب کن زن، شتاب کن، رسول خدا منتظر هستند.
خیلی خوب، بسیار خوب، میروم تا بیارم.
مرد زیرانداز کهنه و دلو را با خود به مسجد و خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برد. آنها ارزش چندانی نداشتند. همه منتظر بودند ببینند که رسول خدا چه خواهد کرد. رسول خدا رو به مسلمانان کرده و فرمودند چه کسی اینها را می خرد؟
یا رسول الله، من هر دو را به یک درهم می خرم.
رسول خدا این بار پرسیدند که آیا کسی هست که به بهای بیشتری بخرد؟
یا رسول الله، من به دو درهم میخرم.
رسول خدا دلو و زیرانداز را به خریدار دوم دادند. سپس رو به مردی که صاحب آن چیزها بود کرده و فرمودند این دو درهم را یک درهمش را خرج خانت کن و یک درهم دیگر را تبر یا تیشهی تهیه کن و به صحرا برو و هیزم تهیه کن. خداوند بکارت برکت دهد.
چنین خواهم کرد یا رسول الله.
سلام فرزندم.
سلام مادر جان.
این هیزم ها را چند می فروشی؟
مادر، همه ایشان را اگر بخواهید به 4 درهم.
سلام علیکم.
سلام علیکم برادر.
این هیزم ها به چند؟ اینا را می فروشی؟ به چند می فروشی؟
به این مادر گفتم که 4 درهم، اگر ایشان نخواستند از آن شما.
مادر جان، شما این هیزم ها را می خواهید؟
بله فرزندم، می خواهم.
بسیار خوب ای مرد، من 4 درهم به تو می دهم و هیزم فردایت از آن من.
ای برادر، من پیشا پیش نمی توانم درهمی قبول کنم. من که از فردای خود خبری ندارم، اگر فردا زنده بودم همینجا هستم.
بسیار خوب، هم اکنون من می روم.
خب مادر جان، سرایتان کجاست تا این هیزم ها را برایتان بیاورم؟ برای شما بردن این هیزم ها سخت است.
خداوند جزای خیرت دهد. از این طرف بیا.
بسیار خوب.
مهلت 15 روزه رسول خدا کم کم به پایان خود نزدیک می شد. مرد هر روز با انرژی و انگیزه بیشتر به صحرا می رفت. مردم هم که شاهد تلاش و انصاف او در قیمت هیزم بودند، از او هیزم می خریدند. مرد کم کم توانست یک مرکب بخرد تا بتواند هیزم بیشتری بیاورد و کارش هم برای رفت آمد آسان تر شود. مهلت 15 روزه به پایان رسید و مرد که حالا روزگارش تغییر کرده بود، خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفت.
یا رسول الله، آن روز که خدمتتان رسیدم قدری تردید داشتم، نمیدانستم چه پیش می آید. از شما سپاسگزارم. در این 15 روز توانستم هیزم بسیاری بفروشم و حتی مرکب هم بخرم. شک ندارم که این دعای خیر شما بود که برکت را در زندگی من جاری کرد.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تبسمی کردند و فرمودند: بله، این گونه بهتر است، بسیار بهتر از آن که فردای قیامت اثر گدایی در چهرت دیده شود.
خداوند جزای خیرتان دهد یا رسول الله.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه ما میتوانیم که از شما خوبان همراهان گرامی دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 15 دقیقه.
در همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم. شده رو نقرن، تولید رو با فناوریش، فناوری رو داخل کشور کنن. نشان دادن جوانهای ما، دانشمندان ما که اینها میتوانن نوآوری کنن، میتوانن از اون سطحی که ما در فناوری داریم ما رو بالاتر ببرن.
ما می توانیم.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم برنامه امروز ما می توانیم را. سلام عرض می کنیم خدمت همه شما دوستان شنونده. امیدواریم که وقتتان بخیر باشد، جانتان جور باشد و از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه امروز ما می توانیم را تقدیم همه شما خوبان شنونده می کنیم، خصوصا مردم خوب ولایت فاریاب. بنده سروری هستم و همراه با همکارانم خانم هانیه بصرفشان تهیه کننده برنامه و آقای سعید موسوی صدا بردار برنامه در خدمت شما دوستان هستیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ما است. عناوین آنچه که در برنامه امروز ما می توانیم خواهید شنید. تولید داربست ویژه برای کشت سلول های قلبی. افزایش کارایی قشرهای مورد استفاده در صنایع لبنی با فناوری نانو. بهبود خواص رنگرزی پشم با فناوری پلاسما. و بازگشت حس لامسه به یک فرد فلج با کاشت الکترود. محققان دانشگاه میشیگان با سرپرستی بانوی دانشمند ایرانی نوعی داربست ویژه برای کشت سلول‌های قلبی تولید کردند که عملکرد قلب را بهبود می‌بخشد و احتمال رد پیوندش را به حداقل می‌رساند. قلب انسان طی 70 سال حدود 2.5 میلیون بار می‌تپد. گاهی اوقات طی دوره‌های انقباض و استراحت عضله قلب نمی‌تواند این فشار و کشش بیش از حد را تحمل کند و آسیب می‌بیند. اگر سلول‌های ماهیچه قلبی بتوانند با وسیله سلول‌های مشتق از خود بدن ترمیم شوند، روند بهبود بیماران افزایش می‌یابد. اما تولید سلول‌های قلبی با تدارک دقیق نیاز دارد و برای هر فرد باید به صورت اختصاصی انجام شود. در این مطالعه محققان نشان داده‌اند که چگونه کاردیومیوسیت‌های رشد یافته در محیط مشابه محیط قلبی سریع‌تر بالغ می‌شوند، عملکرد قلبی را بهبود می‌بخشند و در نتیجه احتمال رد پیوندشان به وسیله بدن بیمار به حداقل می‌رسد. این محققان از سلول‌های بنیادی پرتوان القایی برای تولید این کاردیومیوسیت‌ها استفاده کردند. در حال حاضر به طور معمول کشت کاردیومیوسیت ها در مجموعه های دو بعدی یعنی ظروف کشت آزمایشگاهی انجام میشه، ولی نکته اینجاست که محیط رشد سلول ها در تکوین اونا از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل شبیه سازی محیط واقعی قلب که در آن فشار یا نیروهای تخصصی به کاردیومیوسیت ها وارد میشه به افزایش تولید کاردیومیوسیت های بالغ می انجامد. یکی از محدودیت‌های اصلی در سلول درمانی قلب تولید نکردن سلول‌های بالغ و کاملاً دارای عملکرد است. در این مطالعه محققان ساختارهای سه‌بعدی را به صورت قالب طراحی کرده‌اند که محیط رشد سلول‌های قلبی درون بدن را شبیه‌سازی می‌کند. ویژگی‌های بیومکانیکی این بستر از نظر ویژگی‌هایی مثل فشار یا استحکام کاملاً شبیه محیط قلبی است. این ساختار با خوبی شرایط را برای تولید کاردیومیوسیت‌های بالغ هموار کرده است.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است می توانیم راه‌های خیلی دشواری رو بپیماییم.
پژوهشگران دانشگاه خوارزمی ایران با همکاری محقق ایرانی دانشگاه ملی سنگاپور عملکرد 4 نانوذره مختلف را در افزایش کارایی قشرهای مورد استفاده در صنایع لبنی ارزیابی کردند. در چند سال اخیر فناوری استفاده از فناوری غشایی به دلیل برخورداری از مزایای متعدد در صنایع مختلف مورد توجه قرار گرفته. سهولت کاربری، بازدهی بالا و مصرف انرژی کم از جمله مزایای اصلی استفاده از این فناوری برای عملیات جداسازی است. نتایج این تحقیق جدید استفاده از فناوری نانو را برای ارتقای کارایی فناوری غشایی ثابت کرده. با گفته عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، هدف از انجام ایتر ارزیابی میزان کارایی 4 نوع نانوذره مختلف در بهبود عملکرد غشاهای پلیمری مورد استفاده در صنایع از جمله صنعت تولید لبنیات است. با گفته عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ایران، این نانوذرات به دلیل برخورداری از خاصیت آب دوستی از یک سو و بهبود توزیع و اندازه تخلخل‌ها از سوی دیگر موجب میشن بازدهی فیلتراسیون این غشاها به طور قابل توجهی بهبود یابد. همچنین نانوذرات اضافه شده با ساختار غشا با ایجاد خاصیت ضد گرفتگی موجب میشن عمر اونا هم افزایش چشمگیری داشته باشد. نتایج این تحقیق در مجله Separation and Purification Technology منتشر شده است.
برنامه ما می توانیم از رادیو دری، یک شنبه ها، چهار شنبه ها و جمعه ها ساعت 3:15.
محققان ایرانی در یک پژوهش آزمایشگاهی از فناوری پلاسما برای افزایش بازدهی عملیات رنگرزی الیاف پشمی استفاده کردند. رنگرزی یکی از مراحل مهم در صنعت نساجی است و آنقدر هم که به نظر می‌رسد ساده نیست و دشواری‌های متعدد فنی و زیست محیطی دارد. توانایی کم برخی الیاف در جذب رنگ‌ها یکی از این دشواری‌هاست. در حال حاضر برای غلبه بر این مشکل از روش‌های استفاده میشه که معایب و محدودیت‌هایی داره. به همین دلیل این محققان در صدد ابداع روش‌های جایگزین برای بهبود خواص رنگرزی الیاف برآمده‌اند. با گفته یکی از محققان این طرح، روش دندانه‌دار کردن یک روش سنتی آلاینده و خطرناک برای بهبود خواص رنگرزی الیاف پشمی محسوب میشه. با توجه به سابقه دیرینه صنعت رنگرزی طبیعی در ایران، دستاورد این تحقیق یکی از مهمترین مشکلات این روند، یعنی میزان جذب کم رنگزاها و الیاف را رفع میکنه. هدف از اجرای این طرح ارائه یک روش دوستدار محیط زیست برای حذف روش اضافه کردن دندانه‌های سمی از روند رنگرزی است که معمولاً در رنگرزی سنتی استفاده می‌شود. افزایش جذب الیاف پشم، افزایش سرعت رنگرزی و کاهش قابل توجه آلاینده‌های زیست محیطی در پساب صنایع رنگ مهمترین پیامدهای استفاده از نتایج این تحقیق است. این طرح با همکاری محققان دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، دانشگاه یزد، دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه علم و هنر یزد انجام شده است. نتایج تحقیق در مجله International Journal of Biological Macromolecules منتشر شده است. محققان مؤسسه فناوری کالیفرنیا در یک دستاورد بی سابقه موفق شدند که حس لامسه را به بازی یک مرد فلج بازگردانند تا وی از این طریق بتونه در صورت تماس دیگران با دستش آن را حس کند. این محققان الکترودهایی را در قشری از مغز این مرد فلج کاشتند تا از این طریق و با شبیه سازی فعالیت رشته های عصبی مرتبط با درک حس لامسه، شناسایی احساسات مختلف برای وی از طریق ارسال علایم الکتریکی مختلف امکان پذیر شود. و گفته محققان با تکمیل این تحقیقات در آینده زمینه برای تولید پروتزها و اندام مصنوعی فراهم خواهد شد که به کاربران امکان می‌ده احساسات از دست رفته خودشان را در اثر فلج شدن احیا کنند. با گفته ای پژوهشگران، این روش را میشه به دیگر اندام انسان‌های فلج هم تسری داد تا اونا هم قادر به درک حس لامسه باشند. همچنین ای امیدواری وجود داره که با پیشرفت بیشتر این شیوه درمانی توان حرکت به بازی فلج از طریق فکر کردن بازگردانده شود. در آزمایش‌های اولیه تعدادی از افراد داوطلب تانستند با استفاده از همین روش پاهای خودشان را برای اولین بار بعد از سالها به طور مختصر حرکت بدن. با همین منظور دو الکترود بسیار باریک در قشر انسدادی مغز بیمار که درک فشار، لمس، لرزش و تصمیم گیری در مورد حرکت را برای انسان امکان پذیر می‌کند کاشته شد. محققان امیدوارند با گسترش دامنه این آزمایش ها تعداد بیشتری از افراد فلج توان حرکتی و حواس از دست رفته خود و بخصوص حس لامسه را بازیابند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ما می‌توانیم رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
پیوسته پویا، پیوسته جانی، ما می‌توانیم، ما می‌توانیم، ما می‌توانیم، ما می‌توانیم.
از کودکان نازنین سرزمین افغانستان، از آینده سازان میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم شننده برنامه خودشان شاپرک باشند.
یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که هر لحظه در کنار ماست. مثل همیشه اولین واژه را تقدیمتان میکنیم. سلام بر روی ماهتان، به خنده های مقبولتان، به دل های پاک و مهربانتان. سلام، سلام، سلام. خوش آمدین به برنامه شاپرک، برنامه‌ای که هر روز با بهترین آرزوها تقدیمتان میشه. صفا آوردین. ما بسیار خوش هستیم که شما برنامه‌تان رو دوست دارین و هر روز به مدت 15 دقیقه با ما همراه هستین. شا
شاپرک امروز هم پر از لحظات سرگرم کننده برای شماست. نمایش داریم، گپ و سخن داریم و اگر وقت شدک براتون آهنگم نشر میکنیم. چی خوب میشه که امروز هم برنامه شاپرک مثل روزای گذشته شنونده باشیم. ما بسیار خوش هستیم که دوستای گلی رقم شما داریم. دوستای قنده، شما در طول روز چقدر به اعضای خانوادتان کمک میکنین؟ اصلا دوست دارین که کسی از شما کمک بخواه؟ یعنی مثلا از شما بخواه که یک کاری براش انجام بتین؟ مثلا مادر جانتان نان بخواه و شما این کار انجام بتین، یا پدر جانتان از شما یک پیاله چای بخواه و شما این کار تیزه کده براش انجام بتین؟ بله، من که فکر میکنم کمک به دیگران خیلی حس خوبی به همراه دارم. انسان فکر میکنه که یک آدم مفید است، فکر میکنه که او توانایی ایره داره که مشکل دیگران را حل کنه. اما شما خودتان در انجام چه کارایی از دیگران کمک میخواین؟ یک بخش نمایشی داریم عزیزای خاله، دعوت میکنم که با ما همراه باشین و این بخش با دقت گوش کنین.
ای وای دوستای عزیزم، دیدین به چی حال روز افتادم؟ دیدین چطور جو جو شدم؟ این همه سال در این خانه خدمت کنه بودم. بله، من در این همه سال خدمت کنه بودم. من که پیالی دوست داشتنی و عزیز خانم و خاله بودم، آخری بلا در سرم آمد و تو به دست بچه بی ادب و بی احتیاط خانه شکستم.
ای وای پیاده جان، با بسیار جگرم خوش شد تو جز بهترین دوستا و رفیقای ما بودی. ای داد و بیداد، ای وای
بله بودم، خلاص شدم، دیگر نیستم چایدک. احتمالاً تا چند ساعت دیگه خانم و خانم برای در سطل زباله بلدازن، چرا که امکان داره دست کنم نفره زخمی کنم ببرم.
ای وای
چی روزای خوبی را تیر کدم، چی لحظات خوبی در این خانم و با وسایل آشپز خاله داشتم. ای وای، خداحافظ روزای خوشی، خداحافظ روزای شادی، لحظات با یاد مالدنی، خداحافظ وسایل آشپز خانه.
دقیقا جگر بار خود نکن با این کپا.
به هیچ وقت خاطرات خوب بودن در کنار شما را فراموش نمی کنم. فامیده روزی که خانه و خانه با زوق و شوق برا خرید و آورد، روزایی که اعضای خانواده به من احتیاج داشتم، اون روزا جز خاطرات زیبای زندگی باز. ای وای چطور کنم؟
ای پیاله جان، حالا قناراتی نکو دیگه، گیریه نکو، جیگر بار کباب کدی بس دیگه.
چطور گیریه نکنم؟ چطور جگر خون نباشم؟ تا چند ساعت دیگه من در بین دیگه زبالا از امی که از تو هم شکسته تر میشم. یک شکسته و جو جو که دیگه نمیتونم گم بزنم. بله، من دیگه خلاص میشم، دیگه وجود نخواهم داشت. شما که رفیقای من بودن تا چند روز به یادم هستن، با آمدن پیاله جدید و دوست جدید من از یاد میبرن. مطمئن هستم که این گپا میزنم، من از یاد میبرن. اما یادتان باشه که چایرک جان، دالمکی جان، شما هر دو بهترین رفیقای من بودن، شما همیشه در ذهن من بودن و هستن.
ای داد و بیداد پیاله جان، با به هیچ وقت نمیتونم خودت از یاد ببرم و فراموش کنم.
راست میگه چاینک، میگو پیاله جان.
بله.
میگو یک سوال از خودت کنم بعد دبیایم.
لیپرسان
چی تو شد که تو شکستی؟ یعنی کی باعث اتفاق شد که تو شکسته شوی؟
اونمون بچه باعث اتفاق شد.
ای با
بله، بچه که سر به خود از دلش میخواه همه کاران خودش انجام بده، بدون توجه به این مسئله که میتانه یا نمیتانه، بدون این که از کس کمک بخواه، او باعث شکسته شدن من شد.
ای با
من خودم شخصت شاهد بودم. بله، این سعید خان میخواست پیاله برداره.
خب
پیاله خیلی بالا بودی، دستش نمیرسید.
خودش نرسیده.
مادرش میخواست بیای کمکش کنه، اما سعید خان قبول نکرد. گفت که نه کار خودم انجام میتونم.
سرزوری کرده.
بله، هرچه قدرش بلند کرده، هرچه که روی نوک پنجش استاد شد، ولی چی؟ دستش نرسید که نرسید. بدان این بچه تصمیم گرفت که بپره، بپره و پیاله رو برداره، که دستش به پیاله خورد، از سر تاخچه افتید و بدان دیگه شو میبینید دیگه.
وای چقدر راحت شد و بسیار اتفاق ناراحت کننده ای بوده. وای من نمیفهمم چرا این بچه دلش میخواه که کل کارا رو خودش انجام بده. بابا جان، البته این بسیار خوب است که آدم بتونه خودش کارای خودش انجام بده، اما بعضی از کارا هست که باید از کسی دیگه کمک بگیری. گپ کلانا رو گوش کنی.
بله نال بکی جان، میخوایم یک گپ براتون بگویم.
بگو بشنو.
ای سعید خان
خوب ای بچه میگفت
حتی یک روز دلش میخواست بره جناب چای نکه تدا از سر اجاق وردارو بر خودش چای پرده، که پدرش از دار رسید و فضل خدا اجازه کنه.
وای به نظرم سعید چانس آورده که پدرش آمد، اگر یه اطبار برش اتفاق بعدی بفتاد سر تو برم کده.
بله خدای نخواسته گوجوش تا سرش میریخ
سر دستش سر پاش
سر پاش. اصلا فکری اتفاق نکده،
اصلا این بچه اوش برک است.
بله چقدر بد است که این بچه برای انجام کاراش از دیگرها کمک نمیخواه. اصلا وقتی کارش نمیتونه انجام بده
باید از کلانا کمک بگیره. بله
اجازه بتون.
چی گفت شده؟
آرام باشه.
چی شده؟ چرا؟
من خیالم صدای پای میشتم. درست است، فکر میکنم یکی طرف ما بیایه. میخواه که من او سپرده.
بای قایم شویم.
پدر جان.
جان پدر،
وقتی که این پیاله افتاد و شکست، دیدم که مادرم بسیار جگرخون شد، میخواست من رو جنگ کنم، اما وقتی دید که خودمم ترسیدم دیگه گپ نزد، فقط از ته قلبش آه کشید.
گوش کن بچه‌م سعید جان، مادرت این پیاله رو بسیار دوست داره، سال هاست که مراقب پیاله است که کدام اتفاقی برش نیفته. این پیاله از جهازش است. این پیاله را قبل از این که بیادر کلانت به دنیا بیاید داشتیم. از او زمان وقتی که خودی رو شکستاندی، خب مادرت هم ناراحت شده، اما چون خودت دوست داره دیگه گفته خود جنگ نکرده دیگه، قار نشده سر.
میفهمم، ولی درست میشه؟
حالا سب کو ببینم که کت شیرش میشه به هم بچسبانمش. کوشش میکنم که ترکایش هم دیده نشه، ولی خب دیگه نمیشه ازش استفاده کرد جان پدر. فقط میتونم سر تاخچه بانمش به حیث دکوری طرفش سیل کنم، در همی حد میشه.
همین که جور شبه درست است، شاید ناراحتی مادرم کمتر شبه.
امیدوارستم، ولی بچه گلم من میخواستم یک گفه برات بگویم.
بفرمایید.
سعید جان بچه‌م، و بسیار خوش میشم که خودت علاقه داری که کارهای شخصیت خودت انجام بدی. این خیلی خوب است جان پدر. مادرت هم کمتر مانده میشه و این نشان میده که تو یک بچه بسیار فعال و مسئولیت پذیر هستی.
تشکر پدر جان.
اما یک امام داره بچه.
چی؟
اما اگه گاهی برای انجام کارهایت از دیگرها کمک بخوایی، این خیلی بهتر است تا اینکه خدای نکرده اتفاق بدی بیفته. چون قسمی مشکل خودت حل میشه. جنجال برای دیگران جور نمیشه جان پدر. دور از جانت، اگه خدای نکرده خدای نکرده دستت با آبجوش بسوزه، میفهمی چقدر ما و مادرت جگرخون میشیم؟ میفهمی چقدر برای خودت بد میشه؟
گپتان درست است پدر جان، معذرت میخوایم.
شاباس بچه‌م. خوب بیام از پیاله محبوب مادر جانت. خوب چطور شده؟ خوب شد؟
بله پدر جان تشکر.
خب این رو بانم سر تاختر که مادرت بیا خوش شد. ببینه ای پیاله جور شده.
فردا که باز هم به خانه های گرمتان میاییم، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. با مان خدا قندلکا.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه شمیم رضوان که ما مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مهتاب گوشه ایست ز حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست ز وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست ز حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست ز وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برد
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برد بود و درختان به حال تو.
کبوتر آرامش تنها در آستانه آن خانه آشیانه می کند که تار و پودش برنگ خداست. به نام خدا. سلام به شما مهربانان همراه، شما که مهربانی گنجینه با ارزش قلبتان است و سخاوت مرام همیشگیتان. روزتان بخیر دوستان، در خدمتتان هستیم با برنامه شمیم رضوان از رادیو دری مشهد مقدس. از شما دعوت میکنیم که با ما تا پایان برنامه همراه باشید. سلام امام رأفت و مهر، سلام مولای مهربانی ها، سلام حضرت هشتم، سلام بنامت به آستانت و به آسمان و بارگاه قدسیت که حج فقراست و قبلگاه دلهای عاشق. سلامی از سر شوق ارادت تقدیم شما ای سلطان بیچون و چرای ملک عشق. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. دوستان عزیز، زندگی فراز و نشیب‌هایی دارد که جز سازش با آنها راهی نیست. انسان کم صبر در برابر مشکلات زود شکست می‌خورد و ناامید می‌شود. اما در مقابل، انسان مؤمن در مقابله با هر بلا و مصیبتی خود را با سپر صبر آماده می‌کند. از این رو یکی از ویژگی‌های مؤمن رضا و تسلیم در برابر خواست الهی است. او علاوه بر این که در برابر بلاها و مصیبتها صبر پیشه می کند، به آنچه خداوند برای او مقدر کرده نیز راضی است و اعتراضی نمی کند. چرا که می داند پروردگار حکیم در سرنوشت و تقدیر او هدف بزرگی را دنبال می کند و در خوشایندها و ناخوشایندها برای او خیری قرار داده است. در آموزه‌های دینی صبر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در سخنان امامان معصوم علیهم السلام، صبر برای ایمان و منزله سر در بدن انسان است. به گونه‌ای که با از میان رفتن آن ایمان انسان از دست می‌رود، همان گونه که با رفتن سر جسم و کالبد او نیز از بین می‌رود. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند سرآمد طاعت خداوند متعال صبر و رضاست. اما دوستان، امروز در برنامه شمیم رضوان به موضوع صبر در زندگی میپردازیم و از شما خوبان هم دعوت میکنیم ما را همراهی بفرمایید. صبر به معنای استقامت و پایداری در مواجهه و رویارویی با علل و عواملی است که مانع حرکت انسان به سمت مقصد و مقصود می شود و از جمله صفات ارزشمندی است که در آموزه‌های دینی توجه خاصی نسبت به آن شده است، چرا که در سایه داشتن ویژگی صبر و پایداری انسان می تواند در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی، مادی و معنوی رشد و تکامل نموده و به اهداف خیش برسد. عزیزان، کودکان که به دنیا می آیند در سایه صبر و تحمل پدر و مادر رشد و نمو نموده و بزرگ می شوند و در پرتو آشنایی با تعالیم انسانی اسلامی به معلمان فردای جامعه تبدیل می شوند. کشاورزی که در فصل مناسب بذرافشانی می کند، مدتها باید صبر و پایداری به خرج دهد و با علل و عواملی که مخل رشد و سلامت محصولات کشاورزی است مبارزه نموده تا بتواند محصولات خوب و سالمی به دست بیاورد. دانش آموز و دانشجویی که قصد رسیدن به مدارج علمی و فتح قله‌های بلند علم و دانش را دارد، در پرتو صبر و پایداری و مبارزه طاقت فرسا با موانع و مشکلات میتواند به اهداف عالی دسترسی پیدا کند و اگر صبر و پایداری و پشتکار نداشته باشد، در برخورد با اولین مانع مایوس و ناامید خواهد شد و از حرکت باز خواهد ماند. بنابراین صبر و پایداری از مهمترین عوامل رسیدن به موفقیت است. دوستان عزیز، واژه صبر و مشتقات آن 103 بار در قرآن به کار رفته که نشان از اهمیت ویژه این حرکت اخلاقی از دیدگاه دین مبین اسلام و قرآن کریم دارد. در باب ارزش والای صبر همین بس که قرآن در آیات متعددی با عبارت الله مع الصابرین، ان الله یحب الصابرین و عبارات دیگر و آنان مژده می‌دهد که خداوند با صابران همراه است و آنان را بسیار دوست دارد و در بیان علت رسیدن بعضی از بنی اسرائیل به مقام امامت و هدایت مردم می‌فرماید
و از آنان امامان و پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند، چون شکیبایی نمودند و به آیات ما یقین داشتند. خداوند در موارد مختلف به پاداش صابران پرداخته است. از جمله این آیه که می فرماید و در برابر صبرشان بهشت و لباسهای حریر بهشتی را